و هیچ موجود دیگر شایستگی برای آرمان بودن و برای هدف بودن و برای محل ایمان بودن ندارد. لازم ایمان رکن تسلیم است. یعنی انسان در مقابل اون چیزی که به او ایمان دارد باید تسلیم باشد. ولی یک ایمان اون وقت ایمان کامل است، به ایمان حقیقی به انسان زمان نسبت که در مقابل اون چیزی که به اون ایمان دارد و آرمان او هست تسلیم هست، در مقابل غیر او و هر چی در مقابل او قرار گیرد، در مقابل غیر او و هر چی در مقابل او قرار گیرد، نه هر چی در طول او باشد، در طول او که معنی ندارد، هر چی در مقابل او قرار گیرد نسبت به او در عقل کفر بسرد. لذا یکی از عناصر انسان ایدئال کفر است، یکی از عناصر ایمان است و یکی دیگه از عناصر کفر. اگر که انسان کافر نباشد نمیتونه مؤمن باشد. یکی از عناصر تسلیم است و یکی دیگر از عناصر اسلام. و اگر اسلام نباشد تسلیم معنی ندارد. یعنی شما اون وقت ایمان به خدا دارید که در مقابل غیر خدا کافر باشید. اون وقت بنده خدا هستی که سر تسلیم در مقابل خداوند فرود بیاوری، ولی سر تسلیم در مقابل اون چی که در زبان خداوند قرار میگیرد هرگز فرود نیاوری. در مقابل خدا آری، در مقابل غیر خدا نه.
بسیار خوب، آنچه شنیدیم و شنیدید بخشی از سخنان استاد شهید مرتضی مطهری بود. در این بخش از برنامه حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر دیرباز ریاست محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران هم به جمع ما پیوستند. عرض سلام دارم آقای دیرباز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و عزیزانی که در خدمتشون هستیم و همه بزرگوارانی که با این برنامه همراه هستن. در خدمت هستم.
خیلی ممنون. بنده هم تبریک عرض میکنم در واقع روز معلم رو خدمت جناب عالی و همکاران شما در آن مؤسسه و گرامی می‌داریم یاد شهید بزرگ و فیلسوف زمانه استاد مرتضی مطهری. عرض کنم که پرسشی که اینجا مطرح است با نظر به اینکه جناب عالی سالهای سال به هر حال در عرصه تعلیم و تربیت و پژوهش و علم و تألیف هستید و اکنون هم مرکز فلسفی رو مدیریت می‌کنید، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران رو که مردان اندیشه و در خصوصا در حوزه فلسفه اونجا تردد میکنن، اونجا آموختن، اونجا بحث کردن، پرسش این هستش که در واقع جایگاه شهید مطهری کجاست؟ یعنی اکنون بحث ما این هستش که خب شهید مطهری رو همه اهالی علم و فلسفه تا حدودی میشناسن، به ویژه اونهایی که با آثار ایشون آشنان یا ایشون رو از نزدیک درک کردن، ولی نظر به این که امروزه در واقع ما با پرسش‌های متعدد مواجه هستیم و نسل امروز، چون شهید مطهری معتقد بود که باید پاسخگوی نسل جوان باشیم و چرا که پرسش‌های نسل جوان مرتب تغییر می‌کنه. امروزه جناب آقای دیرباز، جایگاه مطهری کجاست و چقدر این خلأ درک میشه و چه کار باید کرد که از این از اندیشه این اندیشمند بهره بیشتری برد؟
بله، اگر اجازه بفرمایید بنده هم عرض تبریکی داشته باشم و عرض خدا قوتی خدمت حضرت عالی که استاد و معلم بزرگوار فلسفه هستید و
خواهش میکنم
تمامی عزیزان و تمامی اساتید بزرگواری که در خدمت دانشجویان عزیز و طلاب محترم هستند. انشاءالله که این ایام و روز معلم که متبرک به یاد و نام استاد شهید مرتضی مطهری هست، انشاءالله این عزیزانی که در همون مسیر گام برمی‌دارند بتوانند برای رسیدن به اون اهداف انشاءالله توفیق داشته باشن. عرض کنم خیلی سوال و مطلب خوبی رو مطرح کردید. بنده از حضرت عالی تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
من میتونم اینطور عرض بکنم که در دوران معاصر مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری منشأ تحولات متعدد و پیاپی در هم جامعه اسلامی ایران و هم کشورهایی که آثار ایشون به زبانهای اون کشورها ترجمه شده یک نقطه عطفی محسوب میشن و یک منشأ تحولات گسترده و عمیقی محسوب میشن. ما میتونیم این دوران معاصر خودمون رو تقسیم بکنیم به قبل از شهید مطهری و استادشون علامه طباطبایی و بعد از شهید مطهری. یعنی به نظر بنده اینقدر میتونه این تأثیر گذار بوده و دامنه تأثیر اون گسترده بوده. این در عرصه های مختلف فلسفی هست که حالا اگر به تناسب میخوایی طرح مسئله بفرمایید، بنده هم با بضاعت مزجاز خودم نکاتی که به ذهنم خداوند متعال الهام بفرمایند من هم خدمت جنابالی و عزیزان عرض
خواهش میکنم. من بیشتر شاید نظرم این هست که یعنی دوست دارم که حضرت عالی این بحث رو باز بفرمایید که بالاخره فیلسوف مسئله داره، مسئله محور هست و مسائل زمانه رو سعی میکنه شناسایی بکنه و چند قدم جلوتر از جامعه رو ببینه و از سوی دیگه پرسشگر هست فیلسوف و پرسش‌های بنیادی رو شناسایی میکنه و پرسش زمانه رو کشف میکنه و اون رو مطرح میکنه و دیگران رو هم به اندیشیدن دعوت میکنه. شهید مطهری مسئله داشته، یعنی مسائل زمانه رو خوب درک میکرده، میفهمیده و بعد احساس مسئولیت داشته نسبت به اون مسئله و اون مسئله رو در حقیقت بیان میکرده، پیرامون اون نظر خودش رو بیان میکرد و جامعه رو به اندیشیدن دعوت میکرد تو اون حوزه ها، به ویژه اندیشه هایی که در زمانه ایشون بیشتر جریان داشت، حتی اندیشه های مثلا الحادی، مارکسیستی، کمونیستی یا اندیشه هایی که در حزب توده جریان داشت و اینها. یعنی ایشون این فلسفه ایشون فلسفه‌ای بود که به اجتماع در از انتظاب اجتماع می اومد، یعنی به مسائل می پرداخت. به نظر میاد که امروزه شاید فیلسوفان ما چنین رسالتی رو برای خودشون تعریف نکنن، به مثل شهید مطهری البته، نه اینکه رسالتی تعریف نکنن، و این سبب شده که خیلی از مسائلی که فیلسوفان دارن دنبال میکنن مسائل جامعه امروز نیست یا پرسش زمانه نیست. میخوام بگم عرض من این بود که شهید مطهری اینجا چه الگویی میتونه باشه برای نسل امروزی که فلسفه رو دنبال میکنن.
عرض کنم خدمت استاد خودم و عزیزانی که با این برنامه همراه هستند که بنده کامل فرمایشات حضرت عالی رو جناب دکتر مدامی قبول دارم و عرض کنم من اینطوری نگاه میکنم به مسئله که حضرت عالی و عزیزانی هم که با این برنامه همراه هستن، اگر راه ارتباطی هست که اونها هم دیدگاهاشون رو مطرح بفرمایند و ما بهره ببریم و یک طرفه نباشه، خواهشم این است که نسبت به عرایض بنده اگر نکات انتقادی و نقطه نظری دارن حتما
بله.
مطرح بفرمایند. من اینطوری عرض میکنم که از مدرسه فیضیه من شروع میکنم که شهید مطهری میفرمایند که حدود 13-14 سالگی آمدن به حوزه علمیه قم و اونجا با اینکه حجره کم بوده در فیضیه و خب یه جاهایی هم بوده که خب معمولا هم شهری ها هم استانی ها با هم در مدرسه در حجره هستن به لحاظ فرهنگ و آداب و رسوم، ولی ایشون میرن یک حجره زیر پله‌ای رو که جای یک نفر بوده اونجا رو ترجیح میدن. خودشون اینطوری فرمودن رحمت الله علیه که من جایی میخواستم برای اندیشیدن که در خودم باشم و بیشتر مسائلی که مسائل فلسفی بود من رو به خودش جلب میکرد و اندیشه های دیگر، اندیشه هایی که حالا در حوزه دین یا غیر حوزه دین بودن، اونها منو جذب نمی کرد. نکته اولی که میخوام عرض بکنم این است که ما خودمون رو یک استعداد سنجی و استعدادیابی بکنیم در صورتی که خودمون بتوانیم این کار رو انجام بدیم یا از دیگران کمک بگیریم، مشاوره بگیریم، که در گام اول ما در همون مسیری که توانایی های خدادادی ما میتونه در اون مسیر شکوفا بشه و یک اثر بخشی و تعالی و رشد خوبی داشته باشه، در اون مسیر قرار بگیریم. شهید مطهری اولین مطلب درباره‌اش این است که خودشون و توانایی‌های خودشون رو شناختن. نکته دومی که درباره ایشون من می‌خوام عرض بکنم این است که این توانایی رو در مسیر تفکر حکمی و عقلی و فلسفی یافتند. خودشون میفرمایند که خب شخصیت‌های بزرگی نظر منو جلب میکرد، خب حضرت امام، آیت الله بروجردی، میرزا علی آقا شیرازی، اساتید دیگر، ولی خب خودشون میفرمایند که این اساتیدی که در علوم حکمی و عقلی ید طولایی داشتن، اینها بیشتر منو جذب میکرد. و این میخوام بگم این گرایش درونی و ذاتی رو اگر اشخاص و بزرگان بیابند بهتر میتونن در اون مسیر اون اثر بخشی رو داشته باشن. این گام اول بود. گام دوم رو خیلی به نظر بنده جناب‌عالی عالی فرمودید و اون این است که ما میتونیم یک در یک اتاق دربسته بشینیم، به قول معروف میگن sit and think، بشین و فکر کن. نه، ما میتونیم بیاییم بیرون و نگاه بکنیم به جامعه، اوضاع اجتماعی، حتی به طبیعت، به آسمان، و پرسش هامونو از اونها بگیریم. البته مسیر پرسش ها برمیگرده به نکته اول که ما دغدغه اندیشیدن رو داریم، دغدغه تحول دنیا رو داریم. چه دغدغه‌ای داریم؟ وقتی که ما دغدغه و اون استعدادمون در مسیر تفکر حکمی و فلسفی هست، میریم سراغ این که از دل جامعه، یعنی ویژگی شهید مطهری شاید قدری هم اون روزگار چنین خواسته ای رو داشته، میخوام اینم به اینم اشاره بکنم، ولی خب یک تأثیر متقابل هست بین این کشش درونی و این که در جامعه چه مسائلی وجود داشته و این همسو شدن اون دسته از مسائل جامعه با کشش درونی و دغدغه‌های درونی انسان در شهید مطهری اینا همسو شدن و رفتن به سراغ همون حوزه‌هایی که حضرت عالی فرمودید حوزه‌های عقلی و حکمی هست، و اون هم خب در فضای قبلی حوزه‌های علمیه که حالا صرفا اکتفا می‌کردن به شرح منظومه و شواهد ربوبیه، اسفار اربعه، اشارات، الهیات شفا، از اینها فراتر برن، یعنی اینها رو فرا بگیرن نزد استادان فن و بخوان دستمایه خودشون قرار بدن، علاوه بر اینکه اینها رو در مرز خودشون بتونن به پیش ببرن، تبیین ها و تقریر های جدید، عرض کنم استدلال های جدیدی، چند قدم بر این مباحث و بنای این مباحث بیفزاین، برن سراغ این که ببینن برای مسائلی که اون روزگار مطرحه در اون زمان مطرح بوده از این مایه ها و از این گنجینه ها چگونه میتونن استفاده بکنن. من یه مثالی از گذشته خودم اینجا عرض بکنم. در دوران دبیرستان که حالا به اصطلاح تجربی میخوندیم، اولین بار من با 3-4 تا از دوستان دبیرستانی مواجه شدیم با کتاب عدل الهی قبل از انقلاب. خب این کتاب رو ما به اندازه فهم خودمون بعضی فصلاشو مثلا تا حدی خیال میکردیم بهتر متوجه میشیم، بعضی فصلاشو نه خوب متوجه نمیشدیم، ولی میدیدیم تمام این فصول کتاب بحثایی است که ما دائما باش درگیر بودیم به لحاظ فکری. بله. این رو شهید مطهری این مباحثی که در عدل الهی آوردن، بعضیاش خیلی سبقه فلسفی داره، بعضیاش آیه و روایته، بعضیاش آمیخته ای از بحثای حکمی و آیه و روایته، ولی خب یک جامعیتی داره این کتاب که مخصوصا اون روزگار قبل از انقلاب سالهای 53-54 انگار تشنه های شدیدن تشنه رو یک آب خنک گوارایی در اختیارشون قرار می گرفت و چقدر آرامش فکری به انسان می داد. خب این نبود مگر همین که حضرت علی فرمودید این مسائل رو گرفته بودن ایشون و حلاجه کرده بودن با ادبیات روان و خیلی سلیس و شفاف، خیلی مطلب رو ساده کرده بودن. حالا بعضی جاها خب خود مطلب دیگه از اون ساده تر نمی شد. این ارزم این است که این مسئله یابی و پاسخ به این مسائل رو دادن بود که این کار رو پیش برد. البته در کنارش اخلاص ایشون، تقوای ایشون، خب این که خدا عنایت بفرماید. حالا بحثای دیگری هم هست که اگر در همین برنامه باز هم بنده مجالی داشتم، من نمیخوام که عزیزان خیلی خسته کنم.
نه، ما مجدد خدمتتون خواهیم بود. از اینکه تا اینجای بحث ما رو همراهی کردید سپاسگزار هستیم. با ما همراه باشید آجا و مجدد برمیگردیم و از بیان شما استفاده خواهیم کرد. خب ما در واقع مناسبتی هستیم، هم روز معلم و هم شهادت استاد شهید مطهری. خیلی جا دارد که ما یادی بکنیم از فیلسوف و اندیشمند زمانه خودمون، مرحوم آقای دکتر کریم مجتهدی که ظاهرا استاد جناب دکتر حمیدزاده بودن. خب ایشون یکی از در واقع تکه کلامشون این بود، همیشه خودشو شاگرد فلسفه معرفی میکرد، ولی خب به حق هم اخلاق مدار بود و هم استاد برجسته فلسفی بودن و عرض کنم که خدمات زیادی داشتن و آثار زیادی رو از خود بر جای گذاشتن، خداوندشون رو هم رحمت بکنه. آقای دکتر بله خب با ما همراه باشید، مجدد برمیگردیم. آقای دکتر،
مسئله دانشگاهی است، یعنی مسئله اصلی دانشگاه ها مسئله فلسفه است. این چیزیست که ما در ایران هیچ وقت نفهم. حالا چرا به طوری میشه افراطی راجع به این موضوع صحبت کرد؟ البته نباید اسیر به اصطلاح مصادر مطلوب شد، خودمون اسیر مصادر مطلوب، ولی در هر صورت هر جور فکر بکنید، اگر حالا در این جلسه شده اجازه نمیده من یه خورده به حاشیه برم، هر جور فکر بکنید، اگر در دانشگاه تفکر نباشه، قدرت تفکر نباشه، میل به تفکر نباشه، خواست این اراده که مقام فکر کنم، برای اینکه با فکر میشه کاری کرد، اگه این اعتقاد نباشه فکر کنن فکر بازیه، نباشه، رشته های دیگر و موضوع های دیگر نه عمق پیدا میکنن نه واقعا اصیل میشن، به صورت بازی در میان. یارو یه اسم میذاره برو خودش، من متخصصم مثلا اینه، یه لغت در ایران یه لغت خارجی میگه، بیوشیمیک سیستم مثلا یه چیزی میگه، من تخصصم اونجا، از خودش رفته رجوع میکنه. حالا چیه این تخصص؟ چیکار واقعا میتونه بکنه؟ اونه نمیخواد، یه ادعا میشه، من متخصص فلان چیز هستم، یه ادعاست. مثلا میخوام ادعا رو میخوایم چیکار کنیم؟ اون چیزی که کار میشه اون معلم واقعی است که هیچ ادعای تخصص نمی کنه، میره تو گود کار اصلی رو میکنه، تو هم با تفکر، تو هم با این که چیکار باید بکنه، اصلا اینه باید کشف بکنه.
از اون چی که شنیدیم سخنان جناب آقای دکتر مجتهدی بود، در این باره ظاهرا مناسبتی هم بود و مراسمی هم بود، آقای دکتر توضیح بفرمایید.
بنده این توفیق رو داشتم که دانشجوی ایشون بودم و ایشون لطف و محبت هم داشتن و امروز تقریبا به مناسبت حدود 40 روز در گذشته ایشون مراسمی هم در دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات برگزار شد که تحت عنوان یک عمر معلمی، که عنوان خیلی رسا و گویایی هم بود و هیچ وقت ایشون از این معلمی فاصله نگرفتن و فوق العاده از این جهت فرد منضبط و اهل مطالعه و متخلق یک بار در طول این مدت طولانی که تقریبا نزدیک 40 ما خدمت ایشون بودیم، من از ایشون حرف تندی نشنیدم
و انسان منظمی بود
و در عین انضباط و دقت فوق العاده متخلق و خیلی پایبند به حفظ حریم زبان فارسی، فرهنگ ایرانی بودن و امروز هم که گفتم به مناسبت 40 روز درگذشته ایشون مراسمی برگزار شد برای بزرگداشت ایشون،
یادش گرامی باد. برمیگردیم به بحث خودمون. آقای دکتر، شهید مطهری به تناسب، همونطور که در ابتدای برنامه از داری اشاره کردید، به تناسب موضوعات و مسائل ایشون اقدامات علمی خودش رو انجام دادن، مثلا اسلام و مقتضیات زمان. خب یه بخشش فقه، ما میگیم باب اجتهاد باز است مثلا، ولی اسلام و مقتضیات زمان به مسائلی توجه داره که چطور باید یک متفکر، یک فیلسوف اسلامی در هر برهه از زمان در واقع اسلام رو به تناسب زمان بهش بپردازه، یعنی اجتهاد مسائل اجتماعی، سیاسی، کلامی، فلسفی، عرفانی، اقتصادی، آنچه که در واقع اسلام به این موضوعات میپردازه رو بتونه به تناسب زمان. یا رهبری نسل جوان داره ایشون، اشاره خیلی دقیقی میکنن که هر چند سال پرسش نسل جوان تغییر میکنه و اگر شما به تناسب پرسش های زمان حرکت نکنید، جوان ها از شما جلوتر میرن و اقنا نمیشن اساسا. بس فیلسوف و متفکر چقدر باید خودشو در زمان حفظ بکنه، یا مثلا اشراف داشته به پرسش های زمان خودشون، یعنی تلاش برای فهم فلسفه غرب به تناسب اون زمان. حالا الان که یه مقداری بالاخره فضای مجازی و یا در حقیقت تکنولوژی کمک کرده، ولی اون زمان ایشون با همون محدودیتایی که داشتن، هم به لحاظ وقت و زمان و اینها، به ویژه از سال 42 درگیر ابعاد انقلاب هم بودن، ولی با فلسفه غرب خیلی خوب آشنا شدن. البته خب فرصت نکردن بعدن دیگه، و الا خیلی عمیق داشتن میپرداختن، به ویژه در حوزه کانت، فلسفه اخلاق کانت چقدر عرض کنم ایشون، و حتی با جامعه شناسان غربی چقدر ایشون در واقع مواجه شدن. و این نشان بده که شهید مطهری واقعا سوار بر زمانه است، یعنی چند قدم جلوترم رفته. و نکته دیگه که میخوام از شما استفاده بکنم اینجا به تناسب در واقع مناسبت که معلم هست، ایشون هم اهل گفتگو بوده آقای دکتر، هم تلاش میکرده گفتمان ایجاد بکنه، و چقدر با سلایق مختلف تعامل داشته، یعنی اندیشه های حتی الحادی رو هم سعی میکرد پاسخ منطقی بده، و این ظرفیت اخلاقی ایشون چقدر اینجا میتونسته به اون شخصیت ایشون کمک بکنه. از این منظرم برای ما یه مقداری از تالی صحبت بفرمایید.
من به عنوان نمونه یه مطلبی رو از همون موضوع عدل که خدمتتون عرض کردم در کتاب عدل الهی، یکی از آثار بسیار نفیس و ارزشمند ایشون، و نه تنها ایشون در فرهنگ بشری میدونم که گفتم اگر نگم بی نظیره کم نظیره. ببینید ایشون در اونجا ابتدا بحث رو از حیث کلامی و فلسفی مطرح میکنه که اساسا ماهیت عدل چی هستش. اونجا 4 تا تعریف برای عدل میاره که اینا نکات کمی نیست داره، یعنی شما
هر کدوم جلسه میطلبین.
بعد و بعد میپردازن به اشکالاتی که توی این زمینه وجود داره، و ایشون تو اونجا 6 دسته اشکال رو ذکر میکنن که 2 تا از این اشکالات اشکال هر دوره و زمانه است. مثلا یکی از اشکالاتی که مطرح میکنن بحث اشکال شروره در عالم،
و امروز چقدر بحث زمانه است
که این اشکال شرور یکی از بحث‌های بسیار مهم فلسفه دین هست، به گونه ای که حتی میگن خود مسئله اصل خدا رو زیر سوال میبره. و ما در فرهنگ خودمون عدل به عنوان یکی از صفات خدا هست، ولی در اینجا اشکال شرور که به عدل وارد میشه نمیاد صفت خدا رو از بین ببره، خود خدا رو میبره. اینی که داره. و بعد یکی از بحث‌های دیگه‌ای که چیز هست ناظر به بحث‌های اجتماعی تو همین جا، و عدم تبعیض، یه تبعیضی داریم که در آفرینشه، که مثلا حالا یکی چرا سیاه میشه سفید میشه، یکی تو آفریقاست، یکی تو مثلا مناطق بهرمند و اینا هستش، و یا مثلا افرادی که ناقص الخلقه هستن، که هر کدوم اینا برای خودش بحثای بسیار مهم میداره. اما یه بحث دیگه که ایشون اینجا میپردازه بحث عدالت اجتماعیه، و میان ایشون مطرح میکنن که آقا عدل از نظر اجتماعی و سیاسی جز اهداف انبیا هستش. و به اون آیه شریفی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. و بنابراین اینطور که الان یکی از مسائلی که در همه جوامع مطرح هست همین بحثه، که
عدالت اجتماعی.
بله بله. و عدل از این حیث، و بعد در همین جا باز میان مثلا اشاره میکنن که عدل رو شما توی پست ها و مقام ها در نظام اسلامی میبینی، یکی امام جماعت بخواد بشه شرطش عدالته، امام جمعه بخواد بشه شرطش عدالته، قاضی بخواد بشه شرطش عدالته، رهبر و زعیم مسلمین بخواد بشه شرطش عدالته، شاهد توی محکمه بخواد بشه شرطش عدالته. یعنی ببینید عدالت تا کجا داره اینجوری چه. و یعنی اینطور نیستش که وقتی بحث کلامی رو دارن میکنن مثلا بگن بالعدل قامت السماوات و الارض، که سر جای خودش بحث بسیار مهم است و باید بهش پرداخته بشه، از این قسمت ها غفلت بکنن، یا بیان فقط به مسائل اجتماعی بپردازن از ابعاد عمیق‌تر و اون بنیادی که بحث کلامی و فلسفی هستش به نظام آفرینش برمیگرده از اونها غافل باشن. و یا در مورد شرور که گفتم که خب بحث بسیار مهمی هستش و این از نظر مبنای فکری خیلی جزء اشکالات اساسی هستش که به همه موحدین عالم، به همه کسایی که اهل ادیان و قائل به خدا هستن، این مطلب رو باید بهش بپردازن.